آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
اصلا عید نوروز بدون بودجه بریز خونه راتون نمیدن.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا خرج بشه. اینشو کار نداشتن.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فرهاد هستم، سردبیر فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به دومین اپیزود پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک گروه فکت‌نامه و رادیو فردا.
سلام، منم رضا هستم و خیلی خوشحالم که در دومین قسمت این پادکست همراه شما هستیم.
تو قسمت قبلی مفصل گفتیم که این پادکست کار جدیدیه، قراره هر دو هفته یک بار تهیه و منتشر کنیم و در واقع همونجوری که عرض کردم اولش کار مشترکیه که با رادیو فردا شروع کردیم و قراره هر قسمت بریم سراغ یکی از ماجراهایی که رضا برامون از دل بودجه کشیده بیرون و دربارش حرف بزنیم. اگه گوش نکردید قسمت قبل رو، توصیه میکنم حتما گوش کنید. قسمت بامزه و البته بوداری بود. اونجا درباره ایده این پادکست، سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه و کلن این چیزا مفصل صحبت کردیم. خب رضا، این هفته چه قصه ای از لابلای ردیف های بودجه کشور کشیدی بیرون و میخوای برامون تعریف کنی؟
خب این هفته موضوع پادکست ما انتخابات، در واقع به بهانه برگزاری انتخابات فوق‌العاده ریاست جمهوری که در حال برگزاریه، قصد داریم درباره خواص و ویژگی های بودجه این انتخابات حرف بزنیم، صحبت کنیم.
البته فوق‌العاده که میگی منظورت نیست که خیلی چیز ویژه‌ایه، فکر کنم منظورت اینه که انتخابات پیشبینی نشده زود هنگام داریم که در شرایط عادی باید یه سال دیگه برگزار میشد، ولی خب سقوط هلیکوپتر و کشته شدن ابراهیم رئیسی یه سال انتخابات رو انداخت جلو.
دقیقاً، معمولاً خب انتخابات از قبل برنامه‌ریزی میشه، زمانش مشخصه، بودجه براش تعیین میشه، همه جای دنیا هم همینطوره، بالاخره یه کار اجرایی هزینه خودش رو داره. اما خب وقتی که بودجه امسال، یعنی بودجه سال 1403 رو داشتن آماده میکردن، کسی خبردار نبود که سال بعدش قراره حالا هلیکوپتر سقوط کنه، رئیس جمهور کشته بشه و دوباره انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه. البته تو بودجه امسال یه مبلغ نسبتاً مختصری، البته به نسبت بودجه انتخابات، به اسم انتخابات در نظر گرفتن، یه 326 میلیارد تومانه که بین شورای نگهبان و وزارت کشور تقسیم شده، که این البته برای مرحله دوم انتخابات مجلس ارتباطی به انتخابات ریاست جمهوری نداره، چون چیزی پیش بینی نشده بود. برای ریاست جمهوری هم قاعدتاً بودجه در نظر گرفته نشده در هر حال، ولی خب انتخابات میدونیم که پول میخواد، باید براش بودجه پیش بینی بشه و اینکه مشخص بشه که از کجا باید توی شرایط خاص برن منابع رو بردارن و پول رو بردارن و استفاده کنن.
خب پس یکی از سوالهایی که قصد داریم توی این اپیزود بهش جواب بدیم اینه که پول برگزاری این انتخابات زود هنگام پیش بینی نشده، که براش از قبل بودجه هم تامین نشده و پول کمی هم نیست، از کجا قراره تامین بشه؟
دقیقاً، ببین توی سه دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری، یعنی سالهای 92، 96 و 1400، به ترتیب 145، 364 و 1234 میلیارد تومان بودجه تعیین شده، گذاشتن در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان. البته باید حواسمون باشه که این مبلغ ارزش مال همون ساله، یعنی وقتی میگیم سال 92 145 میلیارد تومان بودجه تعیین شده، باید حواسمون باشه داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که 145 میلیارد تومان معادل 45 میلیون دلار بود. یعنی الان شما بخوای اونقدر پول داشته باشی، باید 2600 میلیارد تومان هزینه کنی. یا حتی اگه بخوام به نسبت تورم بسنجیم، بگیم قیمت دلار بذاریم کنار، ببینیم که سطح عمومی قیمت ها چقدر تغییر کرده، یعنی با اعتصاب تغییر متوسط های قیمت ثبت خانوار که مرکز آمار محاسبه میکنه، شاخص کالا و خدمات، ارزش اون مثلا بودجه ای که برای سال 92 برای انتخابات کنار گذاشتن الان یه چیزی هولوش 1700 میلیارد تومان میشه. بنابراین حواسمون باید به تعدیل قیمت ها باشه، داریم درباره ایران صحبت میکنیم که نرخ تورم توش بالا، هر وقت خواستیم هر چیزی رو با سال قبل مقایسه کنیم حتما باید قیمت ها رو تعدیل کنیم وگرنه دچار خطای اساسی میشیم. حالا به این عددا برمیگردیم. اما بودجه انتخابات صرف نظر از اینکه حالا عددش چقدره و اینها، به طور معمول توی ردیف های موقت تعیین میشه. توی بودجه متفرقه یه جایی هست ردیف های موقت تعیین میکنن، یه سهمی میدن به وزارت کشور که قرار مجری انتخابات بشه، یه سهمی هم برای شورای نگهبان میذارن که طبق قانون وظیفه نظارت داره. اگرچه ما هیچ وقت نفهمیدیم که معیار تعیین این سهم چیه، چرا مثلا اینقدر میدن به وزارت کشور اونقدر میدن به شورای نگهبان. مثلا سال 92 40% کل بودجه که برای انتخابات در نظر گرفته شده بود سهم شورای نگهبان بود، سال 96 کمتر از 20% بود، سال 1400 12% سهم شورای نگهبان بود، 88% سهم وزارت کشور. اینو دقیقاً مشخص نیست که چه اتفاقی میفته.
چرا اینجوریه رضا؟
ببین واقعا نمیدونیم، یعنی هیچ توضیحی دربارش وجود نداره. اصلا مشخص نیست این بودجه بر چه مبنای محاسبه شده، باش دقیقاً چیکار میکنن. ببین توی بودجه توی ردیف‌های اصلی معمولا همیشه یه عملکرد یا سنجه‌ای در نظر گرفته میشه. مثلا میگن این بودجه رو میدیم به مثلا به اداره فلان برای چاپ فلان تعداد کتاب، اینو میدیم برای اینکه برن اینقدر تعداد برنامه اجرا بکنن، یه چیزی به اسم سنجه و عملکرد میذارن. ولی برای ردیف‌های موقت هیچ وقت چنین چیزی وجود نداره، به اضافه اینکه هیچ وقت گزارش حسابرسی این ردیف‌ها منتشر نمیشه که مثلا وزارت کشور این بودجه رو چیکار کرده، شورای نگهبان این پول رو صرف چه کاری کرده. مثلا سنجه نداریم به ازای هر رد صلاحیت چقدر گرفته، یا به ازای هر تایید صلاحیت به شورای نگهبان چقدر داده. یعنی این وسط میخوام بگم ابهام هم وجود داره. ببین شما برای انتخابات مجلس میتونی درک کنی که شورای نگهبان یه هزینه ای داره میکنه، چون باید هیئت نظارت تو همه استانها تشکیل بده، بالاخره برای کارهایی که انجام میدن توی همون کانتکست و زمینه کاری خودشون بالاخره پول میفهمی که کجا میشه. اما برای ریاست جمهوری واقعا معلوم نیست این شورای نگهبان بودجه اضافی رو قراره صرف چه کاری کنه، واقعا مسئله مبهمه.
به هر حال شورای نگهبان ردیف بودجه ثابت رو که داره بر. یعنی هزینه های اداری، حقوق کارکناش، حق جلسه اعضا، حقوق کارشناسا، طرح، اینها از اون بودجه تامین میشن،
از بودجه ردیف اصلی تامین میشه.
بودجه ردیف اصلی این بودجه ای که داریم الان صحبت میکنیم ولی مربوط به بودجه ویژه برای هزینه های اضافی انتخاباته که میگی دقیقاً نمیدونیم چیه و گزارشی هم نیست از طرف شورای نگهبان که چطور اون بودجه خرج شده آخر سال.
نه از طرف شورای نگهبان، نه از طرف هیچ نهاد دیگه هیچ وقت گزارش نشده که بودجه شورای نگهبان بودجه رو صرف چه کاری میکنه.
خب برگردیم به امسال که ظاهرا دولت تصویب کرده که 1500 میلیارد تومان برای انتخابات هزینه بشه.
بله، روز 17 خرداد 1403 هیئت وزیران به ریاست آقای مخبر یه جلسه داشتن، مصوبه‌ای داشتن که توی اون مصوبه تعیین شد که 1550 میلیارد تومان برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته بشه. البته ابهام قانونی خیلی جدی درباره این مصوبه وجود داره. رادیو فردا توی گزارش مفصلی بهش پرداخته. توی این مصوبه گفته شده که این پول، یعنی 1550 میلیارد تومان، قراره که از منابع بند میم ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 2 قراره از اونجا تامین بشه.
این اسمش بود.
آره خیلی اسمه. این اسم خیلی مهمه. توی بودجه ده ها بار این اسم تکرار شد. حالا ما خلاصه بشیم قانون الحاق، ولی 1 و 2 داره توی بودجه نگاه بکنی یه عالمه چیز داره، مثلا نوشته بند جیم ماده فلان. خیلی اینو میبینید، اسم این قانون رو زیاد میشنوین. من هر دفعه که کار میکنم تا جایی که تونستم رفتم نگاه کردم، خیلی وقتا میرین قانون نگاه میکنیم میبینیم بند میم ماده فلان خودش ارجاع داده به یه قانونی که اسمش از اینم سخت داره. خلاصه باید چند لایه بریم تا بفهمیم چیه. اینجا هم همین کارو کردیم، یعنی اگه بخوایم ترجمه کنیم این بند میم ماده 28 قانون الحاق چیه، اینه که این بودجه که برای انتخابات در نظر گرفته شده قراره که از تنخواهگردانی تامین بشه که طبق قانون برای حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی در نظر گرفته شده. اما نکته اینجاست که مصادیق این حوادث غیر مترقبه که توی قانون اتفاقا به طور دقیق ذکر شده تو هیچ کدوماش اصلا مسئله انتخابات نیست. بذار رو بخونم یه دقیقه این قسمت قانون رو. میگه که به دولت اجازه داده میشود به منظور پیشاگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گرد و غبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خوش‌سالی تنخواهگردان موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 را به 3% و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب سال 87 را به 2% افزایش داد. بعدم میاد توضیح میده ترتیبات تصویب در هیئت وزیران رو میگه، تصریح میکنه این بودجه در اختیار هلال احمر وزارت بهداشت قرار میگیره، ولی ما میبینیم که این همه چیز رو اشاره کردن ولی هیچ اشاره مستقیم یا حتی تلویحی به این که موضوع انتخابات از مصادیق این ماده قانونی باشه ما توی این در واقع متن قانون نمی.
اینقدر مصادیق رو با جزئیات گفته که به نظر میرسه اصرار قانون بر اینه که این بودجه‌ایه که باید فقط برای بلایای طبیعی استفاده میشه، در صورتی که سقوط هلیکوپتر رئیس رو حتی اگه جزء حوادث غیر مترقبه بدونیم قطعا خب بلایای طبیعی نبوده دیگه.
نه واقعا این یک نکته و واقعا یه ابهام خیلی جدیه و این که به سوال برانگیزه. میدونی به هر حال ما توی بودجه یه بخشی داریم، یه اعتباراتی هست برای هزینه‌های پیشبینی نشده، موارد خاص تو همه کشورها تو همه بودجه‌ها هست، یه چیزی میذارن به اسم بودجه خاص، امسال هم هست، این بودجه هم فقط هم در اختیار رهبر و ریاست جمهوری قرار داده شده، رقمش هم کافی بوده از اونجا برداشته بشه. امسال برای سال 1403 حدود 4000 میلیارد تومان اعتبارات خاص و پیشبینی نشده در نظر گرفته شده، اختیارش هم عرض کردم به رهبر و ریاست جمهوری دادن و میتونستن برن 1500 میلیارد تومان انتخابات رو از اونجا بردارن. حتی اگه اینم نبود باز دولت این امکان قانونی رو داشت که یه لایحه دوفوریتی ببره مجلس، یه متمم بذاره رو بودجه تصویب کنه، اما ما نمیدونیم چرا و به چه دلایلی ترجیح داده که به جای اینکه از این در واقع اعتبارات خاص و پیش بینی نشده استفاده بکنه یا اینکه بره لایحه ببره مجلس، ترجیح دادن که برن و از اعتبارات بلایای طبیعی برای انتخابات هزینه بکنن. واقعا نمیدونیم فردا، همین فردا که همین زلزله کاشمر. اومد در کاشمر، بله زلزله اومد بله. در کاشمر قبل از اون این همه اومده، چند هفته پیش سیل جاده چالوس این چیزا رو داشتیم، بالاخره هم کلی خسارت به بار آورده و قاعدتا این اعتباراتی که اینجا هستش میتونست هزینه بشه برای چنین اتفاقاتی، ولی اینکه حالا این پولو برمیدارن میبرن انتخابات برگزار میکنن واقعا مبهم و سوال برانگیزه و تا الان توضیح خاصی ما ندیدیم که کسی دربارش بده.
آره همینجوری که تو این سالا هم تشدید شده و خب به نظر میرسه دولت در تامین هزینه مدیریت بحران مشکل داره و حالا ما میبینیم که همونجوری که گفتی برای تامین بودجه این انتخابات پیش بینی نشده رفتن سراغ اون بودجه، بودجه‌ای که در قانون بله. بودجه برای بلای طبیعی در نظر گرفته شده.
همینطوری که میگی این در واقع جاییه که قانون، یعنی اون پنجره‌ایه که قانون باز کرده، وقتی که یه حادثه مثلا اشاره شده به بیماری‌های و همه‌گیر انسانی، وقتی که کرونا اتفاق افتاد، وقتی که دیگه واقعا یک هزینه بسیار زیادی اومد که بودجه کاری نمیتونست بکنه، خب میره به هر حال از اون محل تنخواهگردان استفاده میکنه. این در واقع پنجره‌ای بود که قانون باز کرده برای این موارد اضطراری و جالبه که در واقع گفته این بودجه بره در اختیار هلال احمر و وزارت بهداشت قرار بگیره، اما خب همین یه انتخابات 1500 میلیارد تومان از این پول رو برمی‌داره میبره میده به وزارت کشور شورای نگهبان که صرف برگزاری هزینه انتخابات بکنه.
تا حالا اینجور زلزله این ندیده بودم، یعنی واقعا، یعنی همین که شروع شد دیدم شیشه ها داره میریزه، تلویزیون پرت شد، یعنی پنج تا بچه هم دارم، نمیدونی من چوری بچه ها رو آوردم اومدم بیرون، اینم دیوار ها داره میریزه.
اینجا مشهد میدان جمهوری جاری شدن سیل در اثر بارش شدید باران.
ولی این همه ماجرا نیست، یعنی همه پولی نیست که از منابع عمومی توی انتخابات هزینه میشه، این محدود به 1550 میلیارد تومان نیست. یه بحث مهم دیگه، پولهای مهم دیگه این همین وسط مطرحه. این چیزی که ما تا الان صحبت کردیم فقط بودجه برگزاری انتخابات یا به عبارت هزینه اجرا بوده و سوال شاید مهم و بزرگ اینه که بقیه هزینه‌های انتخابات از کجا میاد.
در واقع هزینه‌هایی رو میگی که از منابع عمومی یا به اصطلاح بیت المال هزینه میشه.
بله بله، ببین ما نمیدونیم که چقدر از کدام بودجه عمومی خرج انتخابات میشه، ولی میدونیم، یعنی شواهدی وجود داره که نشون میده بخش عمده از هزینه های انتخاباتی نامزدها از منابعی تامین میشه که در واقع منابع عمومی هستن، یعنی متعلق به مردم هم. پول نفت و مالیات و دارایی و سرمایه ملی هستن. خب سال هاست که حرف و حدیث استفاده از منابع عمومی توی سطح رسمی مطرحه. بارها مقام های رسمی، آدم هایی که جزء آدم هایی هستن که در چارچوب داخل نظام قرار دارن، درباره این موضوع صحبت کردن. در دوره های مختلف نامزدها همدیگر متهم به استفاده از منابع عمومی کردن. حالا گفتن میگن سوء استفاده، ولی به هر حال استفاده از منابع عمومی هستش. مثلا پخش کردن سیب زمینی در زمان احمدی نژاد بگیر تا قالیباف که همیشه بحث استفاده از امکانات شهر بوده، همین الان برای در مورد زاکانی چنین چیزی وجود داره. به هر حال اینها شواهدی هستش که در فضای عمومی مطرحه. ما توی خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی هم که یکی از منابع معتبر و قابل استناد هستش توی تاریخ معاصر، اشاره های زیادی به این موضوع میبینیم. به طور مشخص بذار یه خاطره رو من اشاره بکنم، مال 19 خرداد 78 شرح جلسه گفتگوی توکلی با هاشمی رفسنجانی درباره محکومیت کرباسچی که اون موقع شهردار تهران بود.
احمد توکلی
که اونجا در واقع توکلی میگه کرباسچی یکی از جرائمش این بوده که از رو بزو بخونم، میگه من جمله کمک هایی به هزینه انتخابات در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری کرده است. هاشمی جواب میده که مگه دیگران هزینه شو از کجا میارن؟ خود شما در انتخابات ریاست جمهوری مگر هزینه انتخابات رو از روحانیت مبارز نگرفتی؟ مگر اونها پول شخصی داشتن؟ خب داره ارجاع میده به اینکه روحانیت مبارز بالاخره از منابع عمومی استفاده کرد. خود این ماجرای روحانیت مبارز بگم کلی شما در خاطرات هاشمی رفسنجانی میبینی که آدم ها برای تأمین مالی و هزینه انتخابات بهش مراجعه میکنن، یا وقتی که رئیس جمهوره یا بعد زمانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامه. یکی از نمونه های پرتکرارش که ماها در جریانه مراجعه چند باره این آقای محمد امامی کاشانی هستش که میاد اونجا و برای تأمین هزینه های انتخاباتی خود جامعه روحانیت مبارز از هاشمی رفسنجانی کمک میخواد، وام کم بهره میخوان، فلان جا معرفی بشن، از منابع فلان جا استفاده کنن، که بحثش حتی به خامنه ای هم کشیده میشه. چند ماه کش و قوس هم داره، در عالی ترین سطوح نظام داره مطرح و پیگیری میشه و به هر حال این بحث داره توی خاطرات هاشمی رفسنجانی هست که تأمین مالی یه حزبی برای انتخابات بره هزینه بکنه داره در سطوح عالی و سطوح رسمی نظام محمد امامی کاشانی داره اون رو پیگیری میکنه.
خیلی جالبه، امامی کاشانی در یک زمان عضو فقهای شورای نگهبان هم بوده، بعدش عضو جامعه روحانیت مبارز هم بوده،
رئیس جامعه بوده اون زمان،
رئیسش بوده.
بله بله.
و دنبال تأمین منابع مالی جامعه روحانیت برای فعالیت‌های انتخاباتی هم بوده. یعنی فکر کنم اگه یکی بخواد تعارض منافع رو توضیح بده میتونه اینو قشنگ با رسم نمودار نمونه بیاد بده که این یعنی این،
یعنی ناظر انتخابات رو دوره افتاده که بره از پول دولتی بگیره که بره خرج بکنه حزب روحانیت مبارز، خرج مخارج هزینه های انتخاباتی رو تامین کنه واقعا،
و همزمان رئیس یکی از اون گروه های درگیر انتخابات هم هست.
بله دقیقا. خب اشاره به این حرف و حدیث ها و اینها توی خاطرات هاشمی رفسنجانی که گفتم خیلی زیاده، آدم های مختلفی مراجعه میکنن. یه نمونه مثلا 17 خرداد 80 عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد به دیدار هاشمی رفسنجانی میره، میگه 500 میلیون تومان هزینه انتخابات کرده، گلایه میکنه از جنای راست، میگه که اونطوری که باید شاید ازش حمایت نکردن. توجه داشته باشین 500 میلیون تومان خیلی عدد گندهیه سال 80، الان به پول اون موقع حدود 630 هزار دلار میشده، اگه بخوایم امروز حساب کنیم بالای 37 میلیارد تومانه که خب عدد بزرگیه. همین الان اگه فرض کنیم همه کاندیداها به اندازه جاسپی سال 80 که یه نامزد فرعی بود هزینه کرده باشن، الان کفش 220 میلیارد تومان صرف همین هزینه جاری انتخابات نامزدا میشه، که ولی خب میتونیم حدس بزنیم با این چیزایی که ما داریم میبینیم هزینه ها الان خیلی 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 بیشتر از این حرف
است. انتخابات ریاست جمهوری 1380 عبدالله جاسپی یکی از 10 نامزد تایید شده شورای نگهبان بود که آخر سرم چهارم شد، یعنی کمتر از 1%، 92% رأی آورد.
بله همینطوری که شما میگه. به هر حال از این موارد، یعنی از این مصادیق بگذریم، چیزی که ما به صورت فکت میدونیم اینه که ما قانونی برای شفافیت فعالیت انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران نداریم. هیچ گزارش و حسابرسی نیست. برخی نامزدها قبلا مثلا اومدن داوطلبانه گزارش
دادن. ببخشید، گزارش و حسابرسی در دسترس عموم، یعنی به شما بگن که ما خودمون داریم حسابرسی میکنیم، شما خیالت راحت باشه. چیزی که من و شما روزنامه‌نگار بتونیم ببینیم و بسنجیمش و عدد رقم‌ها رو چک کنیم نیست.
نه وجود نداره. این مواردی هم که برخی اومدن داوطلبانه، حالا نمی‌دونیم راست یا دروغش رو نمی‌دونیم، بس مثلا جلیلی تو انتخابات 1400 گفته 665 میلیون تومان پول جمع کرده، همون رو هم خرج کرده، اما واقعاً اعتماد و اعتباری نیست. یعنی هیچ وسیله درست معتبری ما دستمون نداریم که بتونیم این قبیل ادعاها رو راستی آزمایی کنیم.
البته یه قانونی برای گزارش هزینه‌های نامزدهای انتخابات مجلس وجود داره که توی اون قانون هم گفته شده باید نامزدها برن به وزارت کشور گزارش بدن.
بله، یه سامانه طراحی کردن برن توی اون سامانه بگن چقدر هزینه کردن با رسید و اینا.
در واقع ضامن شفافیت نیست، ولی خب انتخابات ریاست جمهوری حتی این رو هم نداره.
بله، شفافیت یعنی که من و شما بتونیم متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاده. خب این ضامن شفافیت نیست، اما همونجوری که گفتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشمول اون قانون نیستن. در قانون انتخابات ریاست جمهوری هم به این موضوع اشاره نشده. درباره خیلی چیزا تو قانون انتخابات ریاست جمهوری مفصل هم هست حرف زده شده، اما درباره تامین مالی و هزینه ها سکوت کرده. صرفا مثلا یه چیزای کلی گفته استفاده از امکانات دولتی ممنوعه، در حالی که ما همیشه دنبال کردیم گفتگوهای انتخابات، همیشه گروهای سیاسی همدیگه رو متهم کردن به سوء استفاده از امکانات دولتی، متهم هنوز میکنن. به همون نسبت ما اینم با مزه است، بارها شنیدیم که مثلا نامزدا مثلا فداکاری میکنن، میخوان بگن که ما چقدر خوبیم، میگن که ببینیم مثلا ما هیچی از امکاناتی که داشتیم استفاده نمی، به عنوان یک امر مثلا خاص و یک کار خیلی بزرگوارانه میگن این همه امکانات دولتی هیچی استفاده نمی. بعد میان دارایی‌های ناچیزشون دیدیم که میان صحبت میکنن، میان ادعا میکنن که خونهشون رو فروختن که بتونن به مردم خدمت کنن از اینا. برای نکته مهم اینه که این ادعاها قابل درستی سنجی نیستن، قابل فکت چک نیستن. ما همونجا که گفتم هیچ ابزاری برای راستی آزمایی این قبیل ادعاها نداریم.
1396 وقتی که ستاد ما کارش تمام شد، ما حساب کتابا رو جمع کردیم، 50 میلیون بده کار مونده.
عجب.
من رفتم خدمت حضرت آیت الله رئیسی، خدا شاهده با صداقت کامل گوه های نیزاد، یه خونه دارم تو شهر اگه غرب اونو بفروشید، وکالتش میدم به شما، اون 50 میلیون اون بند خدا را بدید، بقیهش هم حالا من میگم چیکار بکن.
هزینه تبلیغات دکتر قالیباف از منافع ملی مردم، از نمیدونم شهرداری تهران، از جای دیگه که دولتی باشه تأمین نشد. علاقمندانی که متصل می شدن به فضای ایشون و متمول بودن، کاری داشتن و می تونستن توان کمک رو داشتن، تا جایی که من مطلعم اینا کمک می کردن.
اینهایی که شنیدیم به ترتیب صدای علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود که توضیح می داد مخارج انتخاباتی سال 96 چجوری جور شده. دومی صدایی هم که شنیدیم آقای شهرام گیلابادی از نزدیکان محمد باقر قالیباف بود که درباره همون انتخابات داره صحبت میکنه که قالیباف چجوری هزینه ها رو جور کرده. همون چیزی که میگی رضا، این ادعا رو نمیشه تایید کرد نه ردش کرد، حتی اگه از امکانات و منابع عمومی استفاده نکرده باشن، همش کمک افراد و گروهایی که بالاخره باید معلوم باشه کی هستن، آدم بتونه بعدن چک کنه در ازای کمکی که میکنن بعدن چی گیرشون میاد.
دقیقاً همین نکته مهم همینه.
آره، درباره رقم‌های بالا حرف می‌زنیم، وگرنه خب تو همه جای جهان آدما میتونن کمک کنن به ستادهای انتخاباتی، ولی خب عددهای بزرگ باید بدونیم که از کجا اومدن، کیا حمایت کردن و اینکه آیا توافقی بوده یا بعداً قرار چیزی گیرشون بیاد یا نه.
به هر حال یه چیزی باید باشه که بشه مثلا تعداد عددهای پایینی که به نامزد انتخاباتی کمک میشه باید مشخص بشه چقدر، مثلا بس بوده زیر 50 میلیون تومان، مثلا 5 میلیون نفر اومدن 5 میلیون تومان کمک کردن. این باید باشه، آدم باید بتونه این عددا رو چک کنه، آیا این عددا منطقیان. منظورم چه ابزاری واقعا ما نداریم برای اینکه بتونیم چک بکنیم ببینیم که چه زد و بندهای قانونی، غیر قانونی، فرا قانونی اینا تو انتخابات برگزار شده. در ایران مطلقا یه چنین چیزی نداریم.
خب برگردیم بحث رو کم کم جمع‌بندی کنیم. تا اینجای کار ما یه هزینه برگزاری انتخابات داریم که با وجود ابهام‌های موجود که بهش اشاره کردیم میدونیم چقدره. یه هزینه نامشخص هم داریم که هزینه فعالیت‌های انتخاباتی نامزداست که اونو نمیدونیم چقدره. ولی بر اساس شواهد و قرائن که داریم بخشیش از منابع عمومی تأمین میشن. هزینه‌های دیگه‌ای هم هست.
ببین اگه قرار باشه کسی دقیق حساب بکنه، باید هزینه بسیج امکانات عمومی که برای انتخابات هزینه میشه هم حساب کنه. نهادهای دیگه مثلا به هر حال برای انتخابات برنامه‌های ویژه دارن، تدارک می‌بینن، اینو از بودجهشون استفاده می‌کنن. مثلا نمونه صدا و سیما، به هر حال پخش این همه برنامه و مناظره و درست کردن شبکه اختصاصی برای هر کاندیدا توی تلویبیون، که البته یادآوری بکنم این تلویبیون هم ردیف بودجه خاص داره، یعنی اسمش توی بودجه اومد. حالا تلویزیون و نماز جمعه ها و مساج، به هر حال همه نهادهایی که از منابع عمومی یعنی پول نفت و مالیات و مردم تخزین می‌کنن، همه اونا که تو انتخابات مداخله دارن باید حساب بشه اگه بخوام یه روز دقیق حساب کنیم. چیزی که میدونیم به طور قطع اینه که هر انتخابات ریاست جمهوری دست کم به پول الان حدود مثلا بگم حداقل بیش از 2000 میلیارد تومان هزینه داره، که خب پول قابل توجهی است. اما درباره اینکه خود این انتخابات با این همه هزینه ای هم که میشه چه فایده ای داره، اونم که بحث زیاده. اما اینا رو من میخوام دوباره به یه سری شاخص دیگه مراجعه بکنم. ما در حال این پول داره هزینه میشه که بر اساس شاخص ها و فکت ها این همه انتخابات، این همه هزینه، دست کم تأثیری تو بهبود وضعیت دموکراسی یا مردم سالاری در ایران مطلقاً نداشته. اگه بخوایم بگیم طبق آخرین گزارش گروه اکونومیست که معتبرترین شاخص مربوط به دموکراسی رو ارائه میکنه، ایران از بین 167 کشور در رتبه 153 قرار داره، یعنی از آخر 15مه و جالب از عربستان و بحرین پایین‌تره، کنار یمن توی جدول دقیقاً وایساده. یعنی کشورایی که ما می‌بینیم یه سری کشور هستن که اصلا انتخابات برگزار نمی‌کنن، هزینه انتخابات نمی‌کنن مطلقاً، از ایران وضعیتشون تو دموکراسی از نظر شاخص دموکراسی بالاتره. این شاخص هم بگم که از روی هوا نیست که مثلا بگی اینا حس کردن عربستان دموکراسیش از ایران بیشتره بهتره. یک عالمه زیر شاخص رو اومدن بررسی کردن، بر اساس استانداردهای علمی ضریب دادن که مثلا نقش گروه‌های اقلیت، حضور گروه‌های اقلیت در سیاست چجوری، اینا رو دقیقاً شمارش شده، نمره دادن به دقت و اساس برای همه کشورهای دنیا حساب کردن و دست آخر به این نتیجه رسیدن که کدوم کشور چقدر در واقع نمره دموکراسی چقدر به رده بندی کردن. به هر حال اصل گزارش اکونومیست خب خیلی گرونه، خیلی پولی نمیشه مراجعه کرد بهش، یعنی برای خیلی قابل دسترس نیست. اصل گزارش رو من آدرس بدم بگم برید ببینید، ولی صفحه ویکی‌پدیای همین اکونومیست دموکراسی ایندکس که صفحه فارسی هم داره، این رو اگه یه نگاهی بکنید میتونید مقایسه کنید وضعیت جمهوری اسلامی ایران رو با کشورهایی که به اندازه ایران برای انتخابات خرج نمی‌کنن اما از نظر کیفیت دموکراسی وضعیتشون ارزیابی بهتری از ایران شده.
یعنی قطعا ما می‌دونیم که عربستان و بحرین جزء تاپ های دموکراسی تو دنیا نیست، یعنی معروف به دموکراسی نیستن، ولی باز
پایین جدولن اونا هم خیلی
آره،
پایین
باز ایران از همون هم پایین‌تره. خب اشاره کردی به اینکه ما نمیدونیم هزینه واقعی انتخابات چقدره، ولی آیا پژوهشی انجام شده برای این در داخل کشور که یه برآوردی داشته باشن از هزینه ها؟
ببین در حدی که من جستجو کردم چیزی پیدا نکردم. فکر نمی کنم جایی پژوهش خیلی مثلا کامل و جامعی انجام شده باشه، ولی به هر حال فکر می کنم موضوعی که جای کار و تحقیق اساسی داره. به هر حال همین عدد و رقم هایی که دست پایین دارن حساب میشن نشون میده که چه بازار بزرگیه. بازاری هم هستش که هم توش بازی قدرت هست و هم این همه پول هست. طبیعی هم هست که خیلی فضای مستعدی برای شکل گیری انواع و اقسام فساد و زد و انداز. اما متاسفانه تا الان تحقیق جامعی چه داخل کشور چه خارج از کشور درباره این موضوع انجام شده باشه، اگرم شده باشه تا الان حالا منتشر نشده یا به طور جامعی منتشر نشده که بشه به اون تحقیق مراجعه کرد و بهش استناد کرد.
بسیار عالی، موضوع جالبی بود در آستانه انتخابات دوره 14 ریاست جمهوری. ممکنه وقتی این پادکست رو گوش میکنید انتخابات تموم شده باشه، ممکن هم هست به دور دوم رفته باشه که باز هم یه هزینه دیگه است.
بله
یعنی یک هفته دیگه اون هزینه ها ادامه پیدا خواهد کرد. که اونم داستان خودشو داره دیگه.
این اپیزود پادکست روز چهارشنبه قبل از انتخابات توی سایت رادیو فردا و کانال کست باکس و سایر پادگیرهای هزار داستان بودجه منتشر میشه. یه هفته بعدش هم توی کانال فکت‌نامه منتشر خواهد شد. به هر حال میگم در بین انتخاباتیه که دقیقاً وقتی که شما میشنوید این رو، انتخابات حالا یا در شرف برگزاریه یا برگزار شده، دور اولش تمام شده رفته، ولی به هر حال موضوعیت داره دیگه.
خب اینم از اپیزود دوم هزار داستان بودجه. خیلی ممنون که با ما همراه هستید و متشکریم که ما رو میشنوید. بازخوردهای خیلی خوبی گرفتیم از اپیزود اول و امیدواریم ادامه داشته باشه. تولید این پادکست تموم نشده و داره انجام میشه، همونجور که میبینید داریم به روز پیش میبریم کار رو. برای همین حتما برامون کامنت بذارید، سوژه پیشنهاد بدید، نظرتون رو بگید و خب حتما نقدمون کنید. خیلی خوشحال میشیم اگر این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. به سایتمون هم سر بزنید، فکت‌نامه و رادیو فردا که حتما دنبال کنید. به ایران بودجه هم با آدرس iranbudget.org میتونید سر بزنید، برای اینکه حالا در داخل بودجه کشور بتونید بچرخید، سرچ کنید، کلی اطلاعات اونجا هست. و همین، روز و روزگارتون خوش و تا اپیزود بعدی خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
دوست دارم اسم تو رو روشن ساحل بنویسم که تو رو دوست دارم با چشم خیسم. خودت هم میدونی نباشی میخوام دنیا نباشه، میخوام دستای تو هیچ وقت ازم جدا نباشه، میخوام حساب تو از همه آدم ها سواشه. خودت هم میدونی نباشی میخوام دنیا نباشه. تو بگیرم بغلم کنی و گرمای نفساتو بگیرم، تو یه تصویری برام مثل غروب لب ساحل. به تو که خیره میشم از همه غافل.
جهانی زن با رادیو فردا.
لیلی افشار نامی جاودان در دنیای گیتار کلاسیک. متولد 1338 در تهران، اولین زنی که دکترای نوازندگی گیتار را گرفت. از دانشگاه ممفیس تا صحنه های جهانی، انگشتانش جادوی موسیقی را به گوش دنیا رساندند. چه با اجرای رب پرده های ایرانی، چه با آلبوم هایی مثل ساغر. لیلی افشار نه فقط نوازنده که استادی الهام بخش بود. هرچند آبان 1402 ما را ترک کرد، اما ملودی هایش در زادگاهش یعنی تونکابون و قلب ما زنده است.
خیر و شر نیست ای رجال ایران، زن مگر بشر نیست. چند در حجابی تا به کی بخواب، وجود شیخ است کین چون این خرابی.
هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.
موسیقی جانای دی سر می بالای سی مای جانای آی سی مای سی مای لای جان بوشم لنگ رود بوشم دیلمان بوشم آتو تی با مام بای حس بری آتو با مام می بالی سیمای لای جان بوشم لنگ رود بوشم دیلمان بوشم آتو تی با مام بای حس بلی آتو با مام می بالی
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
هنوزم اینجا بعضی از روزا ابری نیست ولی چشمام بارونه، هنوزم میخوام باشی تو دنیا ولی دستات بارونه. شبا میبینم توی خوابم تو رو ولی راحت برو، من مهم نیستم ندارم تو رو روبروم، اما دوست دارم تو رو ولی مهم نیستم. اما خب تو میگفتی آسونه، رفتی اما باز خاطراتت هست، از دلم تو نمیری دیوونه.
رادیو فرداست که با شماست.
بذار چاله رو لباچم، بخند تا من فقط باشم، بذار سرخی یه گونه آچم، پر از شرم و اشفهات باشم. اگه سرباز اگه شاهم رو به روی اون رخ زیبا شمات باشم، بذار اون کرم سیاه توی باغ میوه آچم، فقط باشم مثل اون لکه جوهر روی رخت تن دل بر سیاشم، فقط باشم، فقط باشم، فقط باشم، فقط باشم. Thank you.
خاطره حاصل جمعمون منهای فاصله اون همه سرد و گرم چیزی آدم نداد از همه دل خور و از خودم در فرار وای از اون حرفات که عشق و داد برباد وای از این دل وای از این سرما که یخ زده قلبم توی سینه وای از اون حرفات که عشق و داد برباد
اگه زمان یه